سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، باره الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، العبد المؤید و رسول المسدد، المحمود الاحمد ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجه صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدیه و امنون علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدی به پیشگاه مقدس مطهر و منور اول مظلوم عالم، وجود نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام و اولاد کرامشون. هدی محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام، اصحاب و یاران با وفای حضرت، شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان وطن، مدافعان امنیت و سلامت، سید و شهدای جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هدیه به پیشگاه مقدسه مطهره و منوره بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا، دختر گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیهما، هدیه به محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، تسلای دل داغدار مبارک حضرتشان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابن الحسین علیه السلام و جعلنا من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف. آنچه به نظر می رسد از شام قریبان، نوع مصائبی که بر کاروان آل الله وارد شده است، عموماً بی حرمتی و زخم زبانهایی بوده است که بر قلب نازنین عمه جان امام زمانمون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها وارد شده است. بهتر از بنده هم شنیدید، کاروان رو وقتی حرکت دادن به هر نقطه‌ای رسیدن، به هر منزلی رسیدن، مسلمانان به این کاروان نسبت خارجی میدادن و این مهم و این برچسب و این اتهام در دولت به ظاهر اسلامی به نام اسلام نسبت به خاندان آل الله زده شد و فکر میکنم در این سیر حرکت تا به مدینه مصیبتی سختتر از این زخم زبانهایی که به آل الله میزدن و به این مخدرات میزدن بیش از این نیش و کنایه ها نبوده باشد. خب در این دهه به فیض رسیدین عزیزان دلم. فکر میکنم که شاید یک مروری باشد مبنی بر این که چه شد امت اسلامی به نام اسلام کارشون به جایی میرسد که این گونه نوادگان رسول الله رو مورد هتک و بی‌حرمتی خودشون قرار میدهند، که یاد بگیریم تا در دنیای امروز بدان مبتلا نشویم. چون تمام این اتفاقات و زخم زبان‌ها در درون جامعه به ظاهر اسلامی شکل گرفته است و وقتی در درون جامعه به ظاهر اسلامی بوده است، تشخیصش برای مردم سخت می شود، تبیینش برای مردم سخت می شود. لذا نمی دانستند در مصداق مردم چگونه رفتار بکنند. این سیر جنگ رسانه‌ای روزگار کاری کرد در همین شهر کوفه‌ای که این همه راجب کوفه از لسان وجود نورانی امام صادق علیه السلام چه روایاتی، اما در همین کوفه علمایی بودند که اینها جزء در علم رجال اصحاب اجماع ما هستند، یعنی اینها در یک سلسله سند روایی قبول داشته باشن، چشامونو میبندیم روایاتشونو میپذیریم. این یه روی سکه در کوفه است. اما یه روی دوم در کوفه، یه روزی وجود نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام بر اریکه منبر در صحبت با مردم برای مردم با سپاه و لشکر خودش، حضرت به صورت مبارکشون سیلی میزنن و اون عبارتی که همه شنیده ایم یا اشباه الرجال ولر رجال رو برای اونها حضرت بهشون در واقع سرزنش میکنه که اگر گاهی داره که اینها رو با یاران معاویه مقایسه میکنه که اینها کأنهو آدم هایی هستن، سربازانی هستن که دنبال رفاهیات خودشون بیشتر هستن تا سربازی در لشکر امیر مؤمنان علی علیه السلام انجام. این سیر وقتی ادامه پیدا میکند، امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین شهر کوفه در ماه مبارک رمضان، خب امیر المؤمنین برای یه عده امام است، امام به معنای آنچه که شیعه معتقد بدان است، یعنی امام مفترض الطاعه، برای یه عده خلیفه است. هر جوری نگاه بکنیم تبعیت از امیر المؤمنین لازم و ضروری است. اما به حضرت خبر دادن در همین مسجد کوفه عده دارن نماز تراویح میخوانن، امام مجتبی علیه السلام رو فرستاد. علی در حکومت خودش اجازه نمیدهد که شما در واقع بخواهید بدعت رو انجام بدهید. وقتی امام مجتبی علیه السلام آمدن و این تذکر رو به لسان امیر مؤمنان علیه السلام به اینها منتقل کردن، چی گفتن؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودن این کار، این نمازی که شما دارین میخونین بدعت. گفتن فنعم البدعه، یعنی حال میده ما تو مسجد به جای اینکه میخوام بشیم صحبت کنیم وای میسیم نماز مستحبی رو به جماعت میخونیم. بدعت ها و زیر ساخت های کج و ماوج در دین به نام دین کاری میکنه که اون شخصیت ولو امیر مؤمنان علی علیه السلام هم باشه، اصلاح اون جامعه بس کاری سخت است. اون وقت اینها به جای اینکه از خلیفه از امام تبعیت کنن، به امام المسلمین پیغام میدهن پاتو از این مسیر دگر کج بذاری با این شمشیرها ما پاتو صاف میکنیم. وقتی کوفه یک کسی، یک شخصیت مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام، اون همه خدمات رو از علی دیدن، اون همه کرامات رو، اون همه فضائل رو، اون همه روایات رو، بسیاری از اونها این روایات رو خودشون نقل کردن، اما چه میشود؟ برای پسا واقعی کربلا در همین شهر کوفه، نامسلمون ها که نظر نمی کنن، مسلمون ها هستن که نظر مال ما هست، در شهر کوفه نظر می کنن به یمن و مبارکی ورود سر بریده یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کوفه مسجد بنا کنن. یه نقل داره 40 مسجد، یه نقل داره 70 مسجد بنا کردن، یعنی کربلا رو خالص و مخلص رقم زدن، با نام خدا برای رفتن به بهشت تکبیر گفتن، سر از تن حسین جدا کردن. چی میشه که امت کارشون به اینجا کشیده میشود؟ دو مدل حکومت نبی مکرم اسلام آمدن یک حکومتی را به نام بر مبنای وحی الهی آسمانی عدل و برابری و دوستی و محبت ایجاد کردن. نوع دوم کسانی بودند که دیدن اگر قرار باشد این گونه حکومتی که پیامبر تأسیس کرد، راه اندازی کرد، این انقلاب پیامبر جهانی بشود، خیلی از اینها منافعشون به خطر می افتد. لذا آمدن جدایی ایجاد کردن. این صرفا مختص به 1400 سال پیش نیست، این جدایی رو در دنیای خودمون تا به دنیای امروز و حتی برخی از کسانی که دم از حسین میزنن در درون نظام مقدس جمهوری اسلامی تا همین الان هم داره میبینیم. این آقا دین رو از سیاست جدا کن، هیئت رو سیاسی نکن، آقا ما آمدیم گریه کنیم، حال کنیم، بریم سینه بزنیم، بریم پی کار خودمون. اما که انهو این جماعت اهداف قیام سید شهدا علیه السلام را نیافتند. صرف عزاداری، صرف نماز، صرف قرآن، همون جماعت کار بدان جایی رسید که حسین در بین مردم است. اما الان عاشورا خوندیم، میگیم والوتر الموتور، وتر یعنی تنها، موتور یعنی به تعبیر امروزی ها یه عده لابی میکنن، یه نفر رو میندازن توی حاشیه. در اون عصر و زمان، امروز میگیم لابی، 1400 سال پیش ما امروز با دشمن روبرو هستیم، 1400 سال پیش تمام این تکنیک های سیاسی رو بلد بودن. پس سیاست چاشنی کاره. به ماها میگن از سیاست فاصله بگیرید که اونها با سیاست بتوانن سر دنیای اسلام کلاه بگذارن، که در طول تاریخ این گونه بوده است و این کلاه ها منجر به آن شده است. در طول تاریخ ذوات مقدسه اهل بیت بیشترین هزینه ای که متحمل شدن توسط دوروری های خودشون بوده. امروز اسمشون رو میگن خواص، حالا یه عده میگن خواص بی بصیرت، یه عده میگن خواص با بصیرت. اهل بیت در طول تاریخ بیشترین چوبی که خوردن، هزینه ای که پرداخت کردن بابت اینا بوده. این یک مسئله امروزی نیست. جایی که وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام میفهمن اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر بود ما بایعت و کرها، چه ویژگی هایی داشتن که بقیه نداشتن؟ خوبم بودن، پشتر علی هم نماز میخوندن، خونه علی هم حضور پیدا میکردن، اما ویژگی هایی که اونها داشتند رو اینها نداشتند. این تفاوت ها در دنیای امروز هم به درد ما میخوره که عاشورا را برای بار دیگر از این منظر که امام رو دعوت بکنیم، پشت بکنیم به امام به خاطر منافع ظاهری و دنیایی و پست و سایر امورات، همون اتفاقی که رخ داد دوباره رخ بدهد. ظهور تا قرار باشد این گونه عده نون به نرخ روز بخورن اتفاق نمیافته. وقتی که تبعیت از امام این گونه دوچار لغزش میشود، حسین ابن علی میخواد حرکت بکنه، هر کی باشه فرقی نمیکنه، که امام یک نفر است، تمام کسانی که در این عالم هستی و مادی هستن موظفن تام و تمام و کامل در تبعیت محض از امام باشن، حتی امام بعدی، چون در اون زمان که امامت ندارد. البته در امر امامت همش همین بوده ها، ولی میخوام بگم که اینقدر سطحش گسترده است. سید الشهدا میخواد حرکت کنه، یه عده میان به خیرخواهی حضرت رو توصیه میکنن، آقا نرو. یه عده میان برای حضرت تذکره میگیرن، یه عده میان برای حضرت امان نامه میگیرن. هنوز حضرت از مدینه خارج نشده، شما کی هستین برای حضرت امان نامه میگیرید؟ یه عده چک سفید امضا برای سید الشهدا علیه السلام میگیرن. نگاه کنید کیان، نه دوروبری های سید الشهدا علیه السلام هستن. خیلی بخوایم ریز بشیم ممکنه یه خورده به اعتقادات و باورهای خودمون هم در واقع تردید ایجاد بشود. اینها با این جایگاه، با این قرابت، با این نسبت وقتی رد شدن تکلیف ما چیست؟ اینو عرض نمی کنم که دلهامون رو خالی کنم، میخوام بگم باید مراقب باشیم. این که پس از 1400 سال در این دستگاه با این همه ابتلاعات و با این همه شیطنت ها و با این همه جنگ رسانه‌ای و امروز جنگ ترکیبی میبینیم، ما در این اراده الهی قرار داریم، باید سجده شکر به جا بیاریم. و یجددون الاذا جیلا بعد جیل، هر سال اراده الهیه دستگاه سید شهدا علیه السلام اقامه عزا برای حضرت سید شهدا علیه السلام برتر از سال قبل برگزار بشود. کی فکرش رو میکرد بعد از آشوب گذشته امسال این همه اقامه عزا برای سید شهدا علیه السلام شلوغ باشد؟ همین الان اینایی که میرن میان میگن آقا مهران قلقله است. خدا رو شاکریم در مسیر اراده الهی قرار داریم. امام صادق علیه السلام مرحوم ابن قلبه رحمت الله علیه در کامل زیارات آورده است: اذا اراد الله به عبد خیرا دلف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته. من کاری نکردم، به برکت دعای پدر و مادرم، صدقه سر پدر و مادرامون در مسیر اراده الهی قرار گرفته ایم. خدا هر کی بخواد آدم حسابش بکنه، عشق و محبت و حسین رو در دلش قرار داده. عشق و محبت به زیارت سید شهدا علیه السلام در دلش فوران میکنه. کی از الان دغدغه اینو نداره؟ اینقدری شما دغدغه مندین که ابزار و مقدمات رفتن مثل گذرنما اینجور چیزا رو آوردن همینجا براتون دارن فراهم میکنن. چهار روز دیگه میگن هر که دارد هوس کربلا بسم الله. همه خودشون رو از همین الان دارن برنامه ریزی میکنن. پی قرض باشن، پی وام باشن، هر جوری باشه برای امام حسین میارزه. رو بزنید رفقا، برای امام حسین رو بزنید، قرض کنید، اشکالی نداره. حالا حداقل اینه که ذهن کم بنده یاری نمیکنه. یکی از معدود جاهایی که اجازه داریم قرض بگیریم برای سفر زیارت کربلا ی سید شهدا علیه السلام. لوازم خونه تو یه وقتی جابجا میکنی، تبدیل میکنی، اون جدا. ولی یکی از جاهایی که میتونی لوازم خونت رو بفروشی برای زیارت امام حسین علیه السلام. اصلا دارن جامعه رو پرورش میدن به واسطه دستگاه حضرت سید شهدا علیه السلام. فرش زیر پا تو بفروش، کربلا رو ترک نکن. این اراده امام معصوم و این امام صادق علیه السلام یادمون داده که حضرت فرمودن هر روز میری به زیارت جد قریب ما؟ گفت نه آقا. گفت هر جمعه میری؟ گفت نه. گفت هر ماه میری؟ گفت نه. اگه نمیشناختم میگفتم تو از شیعیان ما نیستی. گفت مسافتمون خیلی دوره. آفرمودن حداقل هر روز جمعه چهار بار رو به سمت کربلا کن، دستت بذار رو سینه، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اراده الهی بینه منقدری که برای امام حسین نوکری میکنیم، عزاداری میکنیم، حتما برای عزیزترین کسایی که از دست دادیم این کارها رو انجام نمیدیم. اینا جای شکر داره. کی میتونه ادعا کنه من پدرم رو 40 سال از دست دادم، بعد از 40 سال هنوز به مانند سال اول براش عزادارم؟ یواش یواش دیگه عادی میشه. اما عشق و محبت و حرارت سید شهدا علیه السلام در این دلها هر سال بیشتر میشه و تازه تر میشه. هر سال نسبت به سال قبل زودتر شروع میکنیم و اقدام میکنیم. چرا؟ چون ادعا میکنیم میخواهیم این گونه ثابت کنیم. حسین جان اگر نبودیم سال 61 یاریت کنیم، امسال و هر سال ما میاییم با تو عهد و پیمان ببندیم. یه عده‌ای که رفتن سوریه ثابت کردن، ما ادامه دهندگان راه عباس تو هستیم. سال 61 نبودیم که از این زخم زبان‌ها به ناموس زینب کبرا سلام الله علیها جلوگیری کنیم. اما آقا جان الان که هستیم توی همین دنیای نابرابر، توی همین عرصه‌ای که فکر میکنیم خیلی دین گریز شدن، برید ببینید که چگونه سبقت میگرفتن از همدیگر، چگونه التماس میکردن که خودشون رو برسانن به سوریه و از حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها محافظت کنن. حسین جان اگر نبودیم اون روز سپر ولای زینب کبرا بشیم، اما امروز اجازه نمیدیم کسی نگاه چپ به خشت خشت گنبد بارگاه خواهر حضرت زینب کبری سلام الله علیه. این نشون میده که این جامعه رشد پیدا کرد، به یک بالندگی رسید، به یک بصیرتی رسید، اتاق فکر دشمن رو داره میبینه. در اون روزگار چون مردم دارای تحلیل سیاسی نبودن و نمیدانستن در تحلیل‌های سیاسی کجا باید قرار بگیرن، چگونه باید از زینب، از فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو بگیرن، جایی که جان امام در خطر است، فاطمه زهرا جان عالم به فداش میاد سپر بلای امام زمانش میشه. کجا بودن بقیه که سپر بلا نشدن؟ بزرگترها باید بیان بگن، من که نمیفهم، ولی حداقل این سوال حق ماست که چرا نیامدن دیگران در جریان هجوم به بیت وحی، چرا ما دیگه شهید ندادیم؟ جونشون عزیزتر از جان زهرای مرضیه بود. این بزرگواری که امام معصوم میفهم ما کارامون گره میخوره، میریم در خانه مادرمون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. تمام اینها کدهاییست که باید دریافت کرد و بدانیم اگر قرار است در دستگاه سید الشهدا علیه السلام، دستگاه سید الشهدا محرمه تکرار می شود، برای چی؟ برای اینکه ما رشد پیدا کنیم، برای اینکه ما کامل بشیم، برای اینکه به عرفان و شناخت واقعی برسیم، برای اینکه هر چی هستیم تلاش کنیم پامون از سفینه حسین علیه السلام بیرون نذاریم. به صرف گریه باشه یه عده میگن آقا ما میخوایم بریم امام حرم، در واقع مجلس حسین سینه بزنیم، آقا هیئت ما رو سیاسی نکن، آقا جون فدات بشم. به صرف گریه باشه که حیوانات بر مصیبت حسین گریستن. به صرف گریه باشد که امام سجاد علیه السلام، نگاه کنید کامل زیارات مرحوم ابن قلمه‌ای آورده است، وقتی میخوان خودشو معرفی کنه چند تا فراز داره، یکی از اونها اینه که میفرماید من پسر اون آقایی هستم که پرندگان آسمان برش گریستن. مصیبت امام حسین رو هر کسی در این عالم هستی که قابل رؤیت روایت میگه، هر کسی در این عالم هستی قابل رؤیت بر مصیبت حسین گریست. از انبیاء گذشته گرفته تا سایر موجودات تا داره در روایت میگه حتی وحوش بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام گریستن. به ما نمیگن فقط مثل اونها گریه کنید، بلکه میگن گریه کنید، رشد پیدا کنید، آدم بشین برای دستگاه امام زمان، سرباز بشین برای دستگاه امام زمان، قبل و بعد دهه اتفاقی در رخ بدهد، در اخلاقمون، در گفتارمون، در کردارمون، در جامعهمون. تکیگاه امام زمان علیه السلام مگه کیه؟ 4 تا بچه شیعه هستن دیگه. امام به امید کی میخواد قیام بکنه؟ به صرفاً و اعجاز و اراده الهی بود که تا به حال هزاران بار اتفاق افتاده بود، اما به عده آدمهایی به مانند کربلا نیاز دارن، اونهایی که از همدیگر سبقت می گرفتن، از پیر و جوانشون از همدیگر سبقت می گرفتن. اونجایی که امام معصوم تأیید میکنه، شاعر وقتی میاد مصرع آخر شعرش رو میماند که حسین عصر روز عاشورا به عباس ابن علی پناه برد. میگه مگه میشه امام به غیر امام پناه ببره؟ قلمشو میزنه روی زمین، هر چی فکر کرد مصرع بعدی نیومد براش. میخوابه در عالم رؤیا، محضر سید الشهدا علیه السلام شرفیاب میشه. آقا میفهمند شعر تو چرا کامل نکردی؟ آقا رسیدم به اینجا دیدم کفر. آقا فهمودن نه کفر نیست، من عصر روز عاشورا، نه من بلکه با تمام مخدراتم به عباس ابن علی پناه بود. وفاقا به این پارچه مشکی امام زمان علیه السلام احتیاج به تکیهگاه داره. هیچ تکیهگاهی برای امام زمان علیه السلام برتر و کاملتر از شیعه نیست. هیچ کسی بهتر و محکمتر از امام حسینی ها نمیتوانن برای امام زمان علیه السلام تکیهگاه باشن. اینا رو باید مرور کنیم با خودم. بالاخره امورات رو حضرت با اسباب انجام میدهند، اون اسباب و لوازم برای حضرت ماها باشیم. اینجوری باید از ما در این دهه های محرم و عزاداری ها ساخته بشود، یه تغییر و تحولی باید در ما ایجاد بشود. اگه قرار ادعا کنیم آقا ما اگر بودیم کربلا چه ها میکردیم، با صرف ادعا نیست که. اون یه کسی مثل من که خیلی حرف میزد، و حالا اینهایی که بودن کربلا مگه چی کار کردن؟ ما هم اگر بودیم همین کار رو میکردیم، فدایی حسین میشدیم. گریه میکرد و در حال مناجات بود، توی همون حال خوابش میبره، در عالم رؤیا میبینه که وارد سرزمین کربلا شد، عصر روز عاشورا. ظهر آقا فرمودن بایست جلو به عنوان سپر بلا، حضرت قامت بستن برای بقیه نماز بخونن. حضرت قامت رو گفتن الله اکبر، تیراندازی شروع شد. این آقای مدعی میگه من جلوی حسین ابن علی است، رسید جلو دیدم تیره، جا خالی دادم، خورد به حسین ابن علی علیه السلام. تیر دوم، تیر سوم، از خواب بیدار شدم، گفتم آقا غلط کردم، ادعا کردم که من میتونم. شوخی نیست، با ادعا کار پیش نمیره. جنگ رسانه‌ای دشمن کار رو به اینجا رسان که وقتی وارد هر جایی می شدن، حداقلش اینه که این استحسان بنده باشه. در برخی از جاها خانم زینب کبرا سلام الله علیها فکرش رو نمی کرد که اونها هم تحت تأثیر جنگ رسانه‌ای، اگه آقا امروز می فرمایند تبلیغ باید اولین گام و اهم اقدامات حوزه علمی باشه، برای همینه تبلیغ روزگار کاری کرد علی به حاشیه برود، منبری های روزگار کاری کردن که امیر المومنین به حاشیه رفت، کسانی که صاحب تریبون بودن و نون به نرخ روز خوردن کاری کردن، وقتی علی در محراب نماز به شهادت رسید مردم گفتن علی مسجد چه کار میکرد، مگه علی نماز هم میخوند؟ وقتی شهر شام تریبونداران امامه به سرهای روزگار، به امروزی ها من جسارت نمی کنم، خاک بر دهانم، کاری میکنه طرف اومد مسجد نماز بخونه، یادش افتاد مهمان داشت، عجله داشت، داشت بر میگشت. ببینید از دین بر دین کاری میکنه، تشخیص و مصداق برای مردم سخت میشه. وسط راه یادش میفته که ای داد بیداد تعقیبات نمازم رو انجام ندادم. کیا این کارا رو کردن؟ تعقیبات نماز رو برای مردم ایجاد کردن، تریبونداران روزگار، ائمه جمعه و جماعات روزگار این کار رو کردن که طرف به یادش افتاد من تعقیبات نمازم که خاک بر دهان من، لعن و لفرین بر علی، یادم رفت، به سجده افتاد، مردم رو صدا زد یا معاشر الناس، این قطعه زمین، قطعه زمین مقدس، یه خدا اینجا یاد من انداخته من علی رو لعن و نفرین کنم، صاحب این زمین کیه؟ رفتن صاحب زمین رو آوردن، اون زمین رو خرید، اونجا رو آزاد کرد، اونجا رو مسجد ساخت، اونجا اسمش رو گذاشت مسجد و ذکر، مسجد یادآوری. وقتی اگر قرار باشد که منبر اتفاق بیفته، رفت و برگشت در منبر دیشب و امشب هیچ فرقی نکرده باشد که توفیقی نداره، اسمش حداقل تبلیغ نیست، باید یه چیزی دیگه باید گذاشت. هر شب در منبر باید یه اتفاقی بیفته، یه گوشه از شبهه ذهنی یا یه گوشه یک سوالی باید برطرف بشه یا به یک نکته جدیدی اشاره بشه، و الا یادم نمیره یه روزی خدمت مرحوم آقا جان علامه حسنزاده عاملی رحمت الله علیه شنیده، اتفاقا وقتی جمعهای جوان این گونه رو میبینیم احساس شرمندگی برای کسی که ادعای منبر میکنه مثل بنده باید بیشتر بشه. مرحوم آقا جان میفرمودن قیامت ما به ازای تک تک جانهایی که پای منبر شما ها نشستن از شما سوال و جواب میشه. با مطالعه رفتی منبر یا رفتی منبر یه چیزی بگی، و اگه تبلیغ شد اینجوری بله میشه اولین گام و مهمترین حرکت در حوزه های علمیه. وقت میبینیم که تبلیغ هنوز میتواند کارآمد باشد، هنوز میتواند این روح عرفان رو در دل کسانی که به دستگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام مشرف میشن رو بیشتر بکن. من عرضم تمام، آقایون فداتون بشن، اگر بتونن ما رو از روح دین و اصل دین جدا بکنن، اون وقت با نام دین هر کاری دلشون میخواد میتونن بر سر ما ایجاد کنن. وقتی از دین بر علیه دین شد، تشخیص مصداق برای عامه مردم سخت شد. لذا از برخی از افرادی که در کربلا بودن انتظار نمی رفت. یه وقتا یه چیزی رو هم میخواییم جا به جا کنیم، آقایون بدونیم حد اقلش اینه که به یه چیزی بیارزه. چه کار کردن با حسین ابن علی علیه السلام و چگونه از دین بر علیه اصل دین، محور دین، شاغول دین، چگونه این رو به حاشیه بردن؟ به مصداق امروزی بخوام بگم، برخی از آدم ها امامشون رو به اندازه یه پاکت سیگار امروزی فروختن. یعنی نه در دنیا بردی کردن که بگن حالا 4 روزی هست و یه اتفاق افتاد، نه در آخره. لذا میبینیم که از امشبی رو خانم حضرت زینب کبری سلام الله علیها پرچمدار و علمدار کربلا در کربلا میمان، نگر زینب نم. امروزی رو گفتن برای تسلای دل امام زمانمون برای سلامتی حضرت بیشتر دعا کنیم و اگر قرار است دل حضرت رو به دست بیاریم بر مصائب عمه جانشون زینب کبری سلام الله علیها گریه کن، چون خود حضرت هم بر مصائب عمه جانشون زینب گریه میکنن. من همین یک جمله مقدمه روزه من باشه، انشالله عزیزان دلم فیض میدن. یکی از این جاهایی که کاروان حرکت میکنه، خب امشبی رو که میدونید بعد از ظهری وقتی خیمه ها رو آتش زدن، آنچه در مقاتل آمده هست تا نیمه های امشب برخی از آثار خیمه ها هنوز داشت می سوخت. به این نخ چادرها عده‌ای حتی رحم نمی کندن، می اومدن آتش رو خاموش می کردن که این نخ خیمه ها رو بردارند و ببرن. بعید می دانم کفشی پای این بچه ها و مخدرات مانده باشه. اگر حسین ابن علی علیه السلام دیشبی خودشون می اومدن این خارها رو از روی زمین با خنجر مبارکشون می کندن، توی خندق می ریختن، چون امشب را می دیدن. وقتی اومد نگاه کرد 2 نفر سر یه لنگه کفش دارن با هم دیگه دعوا میکن، ضمناً گریه هم میکنن. گفت چرا دعوا میکنید؟ می هر کدوم میخواست خودش برده. گفت چرا گریه میکنید؟ گفت چون میدونیم داریم کار بدی انجام میده. یعنی میدانستن دارن نسبت به چه کسی این گونه دارن تعرض انجام میدن. سید الشهدا علیه السلام عمق خباست این افرادی رو که شکمهاشون پر شده بود از لقمه های شبهناک و حرام می دانستن مرحوم صدوق آورده دیگه. امروز پسا شهادت حضرت ابوالفضل عباس به خانم زینب چی فرمود؟ اینها فقط به پیراهن کهنه حسین علیه السلام کاری نداشتن که، فرمود خواهرم زینب جان این لباس های نو رو از تن تمام این زنان و بچه ها خارج کن. اینها اینقدری نامردن. لذا علیکن نبل فرار رو که امام سجاد علیه السلام فرمودن، به کجا باید فرار بکنن؟ به کی باید پناه ببرن؟ هر دفعه می اومد می دید یکی از این بچه ها کم هستن، تا وقتی همه رو جمع کردید خانم حضرت سکینه سلام الله علیها نیست. میدانست در اون آخرین ودا خانم سکینه همون عزیزی بود که اومد در مقابل اسب قرار گرفت، حضرت سید الشهدا علیه السلام از بالای مرکب پیاده شدن، این نازنین رو در آغوش گرفتن، ایشون رو سپرد به عمه جانش زینب. اینجا هم خانم حضرت زینب میدانست، رفت به سمت گودی قتلگاه. بعدن این را که خانم زینب به سختی شناسایی کرد، حسین جان انت اخی و ابن امی، تو پسر مادر منی، به چه روزی انداختنه؟ خانم سکینه اون بدن رو شنا خودش رو انداخت رو این بدن پر از تیغ نیزه های شکسته. خانم زینب کبرا سلام الله علیها آمدن دلجویی کردن، خانم سکینه رو از پدرشون جدا کردن، اما من بمیرم فردا روز این کاروان داره خارج میشه، دوباره دیدن خانم سکینه سلام الله علیها نیست، اما این دفعه دیگه شمر ملعون دست به کار شو. من خودم بلدم کسی که کاروان رو معطل کرد چگونه پاسخش رو بدم. آمد وارد گودی قتلگاه شد، اون قدری با ضربات شلا یا بقیت الله.